دو بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنجم شهریور ماه 1400 خورشیدی برابر با 27 ماه اوت 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی انفجارهای پنجشنبه در خارج از فرودگاه کابل که تاکنون دست کم 95 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی در آن کشته شده و بنابر گزارش‌ها دست کم 140 تن دیگر نیز زخمی شده‌اند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت این اقدام تروریستی را که گروه تاعش مسئولیت آن را پذیرفته تلافی خواهد کرد. آقای بایدن در اظهارات تلویزیون پنجشنبه گفت آمریکا کسانی که این حمله را انجام دادند نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حملات مرگبار به فرودگاه کابل گفت تا کنون بیش از 100 هزار نفر از کشور افغانستان به خارج منتقل شدند. آقای بلینکن در توییتی که روز پنجشنبه انتشار داد، خروج این تعداد را شاهدی بر شجاعت، مهارت و عزم کسانی دانست که در این مأموریت مشارکت داشتند. عملیات تخلیه آمریکایی‌ها، شهروندان کشورهای ثالث و همچنین افغان‌های در معرض خطر از 12 روز گذشته و پس از تصرف کابل توسط نیروهای طالبان آغاز شده است. در پی انفجارهای مرگبار فرودگاه کابل که روز پنجشنبه به تعویق دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا منجر شد، کاخ سفید اعلام کرد این دو مقام قرار است امروز جمعه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها موضوع رویکرد دولت جدید اسرائیل در قبال ایران از جمله مهمترین اهداف سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن است. نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته با بیانیه اینکه برجام دیگر موضوعیت ندارد گفته بود که قصد دارد طرحی را به بایدن ارائه دهد که بتوان به توصیف او بدون توافق برجام برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرد. صدها تن از تجار و کسبه کامیاران در استان کردستان با امضای نامه‌ای از علی خامنه‌ای خواستند تا مانع از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی شود. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، صالح نیکبخت وکیل آقای قربانی گفته است حکم اعدام این زندانی سیاسی قطعی شده و در آستانه اجراست. به گفته آقای نیکبخت حکم اعدام بر اساس اتهام بغی برای آقای قربانی صادر شده و این اتهام تنها در صورت عملیات مسلحانه قابل بررسی است، اما موکل او هرگز چنین اقراری را نداشته است. حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر همسرش در مهر ماه 1395 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها حیدر قربانی از زمان بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و شبکه پرس تیوی وابسته به حکومت ایران نیز پیشتر فیلمی از اعترافات او را پخش کرده بود. عفو بین الملل 27 مرداد ماه امسال اعترافات آقای حیدری را تحت شکنجه دانست و خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود. به گفته رسانه‌های ایران، در حالی که نوبت واکسیناسیون افراد متولد 1350 و قبل از آن اکنون ثابت مانده، طلاب بالای 18 سال در قم واکسینه می‌شوند. این رسانه‌ها روز پنجشنبه اطلاعیه مرکز امور طلاب را بازتاب داده که بر اساس آن دانش آموختگان حوزه می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت طلبگی خود به مدت 5 روز به مرکز واکسیناسیون الهادی در قم مراجعه کنند. واکسیناسیون دیرهنگام در ایران در هفته‌های اخیر اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته که در اغلب این اعتراضات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نشانه گرفته شده.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار بابا بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به انفجارهای روز گذشته در کابل و احتمال بروز جنگی دیگر در این کشور.
ممکنه برای یک دوره کوتاه مدت به قطع جنگ برسیم، ولی مطمئناً این به معنای رسیدن به صلح نخواهد بود و جنگ از حالتی به حالت دیگه تغییر میکنه.
با وجود ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر ورود واکسن به ایران، همچنان خبرها در مناطق مختلف از کمبود واکسن حاکی است. چه کسی مسبب وضع کنونی است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
و گرانی در ایران، 27 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در جریان دو انفجار و تیراندازی که روز پنجشنبه چهارم شهریور در خارج از فرودگاه کابل رخ داد، دست کم 60 افغان و 13 نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. یک مقام طالبان گفته است که چند عضو این گروه هم در جریان انفجارها زخمی شدند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده، با توجه به اجساد باقی مانده در محل انفجارها، احتمال می‌رود شمار کشته شدگان بیش از این ارقام باشد. بیش از 150 تن نیز در این انفجارها زخمی شدند. کشورهای غربی پیشتر نسبت به یک حمله احتمالی قریب الوقوع به کابل هشدار داده بودند. سفارت آمریکا در کابل روز چهارشنبه به شهروندان این کشور توصیه کرده بود که به فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی نروند و از ورودی‌های این فرودگاه فاصله بگیرند. گروه حکومت اسلامی داعش خراسان روی کانال تلگرامی خود موسوم به اعماق مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا جو بایدن تأکید کرد که مسببان این حمله تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد. آقای بایدن در اظهارات تلویزیونی در کاخ سفید پنجشنبه شب گفت آمریکا کسانی که این حمله را انجام دادند نه می‌بخشد و نه فراموش خواهد کرد.
For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
آقای بایدن افزود شما را شکار می‌کنیم و بهای آن را خواهید پرداخت. او تأکید کرد که به رغم این حملات مرگبار، برنامه تخلیه ادامه خواهد یافت و عملیات آمریکا در افغانستان بر اساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده در 31 اوت پایان خواهد یافت. آقای بایدن گفت به نیروهای نظامی آمریکا دستور داده است که طرح‌های عملیاتی را برای هدف قرار دادن عاملان این حمله تهیه کنند. او تأکید کرد که زمان و مکان چنین حملاتی را آمریکا تعیین خواهد کرد. او همچنین گفت اگر مقامات ارشد نظامی آمریکا خواهان اعزام نیروی بیشتر به افغانستان باشد، این کار را خواهد کرد. در این میان طالبان نیز انفجارهای دیروز در کابل را محکوم کردند. در ایران سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران انفجارهای کابل را محکوم کرد و اظهار امیدواری کرد که با تشکیل هرچه سریع‌تر دولتی فراگیر در کابل، ارگان‌ها و نهادهای مسئول وظایف خود را در حفظ جان و مال مردم عهده‌دار شوند. فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل تنها محل تخلیه هوایی افراد از افغانستان است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تا کنون بیش از 100 هزار نفر از طریق این فرودگاه از افغانستان تخلیه شدند. عملیات تخلیه آمریکایی‌ها، شهروندان کشورهای ثالث و همچنین افغان‌های در معرض خطر از 12 روز پیش و پس از تصرف کابل توسط نیروهای طالبان آغاز شد. هزاران افغان که خواهان خروج از افغانستان هستند در اطراف فرودگاه کابل تجمع کردند و امیدوارند که بتوانند از طریق این فرودگاه خاک افغانستان را ترک کنند. فرمانده سنتکام جنرال کنت مکنزی گفته است که تخمین زده می شود که حدود 1000 شهروند آمریکایی همچنان در افغانستان باشند. اسپانیا و بریتانیا در این میان اعلام کردند که عملیات تخلیه را به پایان رساندند. صدای انفجار سهمگینی هم در نخستین دقایق روز جمعه در سراسر شهر کابل شنیده شد و سپس رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که انفجار چهارم یک انفجار کنترل شده برای نابود کردن سلاح‌ها و مهمات بر جای مانده از نیروهای در حال خروج از کابل بوده است تا به دست طالبان نیفتد. در کنگره آمریکا سناتور چاک شومر رهبر اکثریت سنا انفجارهای کابل را محکوم کرده و گفته است که عوامل این انفجارها باید به پای میز محاکمه آورده شوند و میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنای آمریکا هم از نانسی پلوسی رئیس این مجلس خواسته است که اعضای کنگره را فرا بخواند تا نمایندگان قانونی مبنی بر ممنوعیت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در روز 31 اوت تصویب کنند تا زمانی که همه آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند. با این حال به گزارش آسوشیتد پرس بعید است که چنین نشستی پیش از ضرب العجل 31 اوت تشکیل شود، چون اکثریت کنگره در اختیار دموکرات‌های همسو با دولت بایدن است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد، اما همونطور که حمید فاطمی هم در گزارش خودش به اون اشاره کرد، در دو انفجار روز گذشته 60 افغان و 13 آمریکایی دست کم جان خودشون رو از دست دادن و گروه حکومت اسلامی داعش خراسان مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. حال و با این انفجارها آیا باید شاهد جنگی دیگر در افغانستان و این بار درگیری میان دو گروه تروریستی و بنیادگرا باشیم؟ در گفتگو با حمید عزیزی استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل ابتدا از او پرسیدم چقدر شرایط فعلی افغانستان را به سمت یک شرایط نسبتاً پایدار هدایت می کند.
ببینید، صحنه جنگ افغانستان یک روند تکراری و دوره‌ای را نشون می ده. همونطوری که در طی سالهای دهه 70 خورشیدی مجاهدین بعد از استفاده از ابزارهای مختلف در مقابل حکومت کمونیستی زمان به پیروزی دست پیدا کردند، نتونستن قدرت رو حفظ بکنن و چالش‌های مختلفی براشون به وجود اومد و دیدیم که به وسیله طالبان گلیم اونها جمع شد و اون زمان طالبان هم از همین ابزارهای مختلف بر علیه مجاهدین استفاده کردند، به سرعت قدرت رو گرفتن، اما چالش دیگری بر سر راه اونها ایجاد شد و اونها رو هم به مرور زمان سرنگون کرد. بعد از روی کار آمدن دوره دموکراسی باز دوباره همین طالبان به وسیله ابزارهای مختلفی که خب هممون در خاطر و ذهنمون هست تلاش کردن تا قدرت رو به دست بیارن و بالاخره موفق شدن. اما این روند نشون میده که گروه دیگری بر علیه طالبان در حال سلبوان کردن هست که اونها طالبان را با همون ابزارهایی که خودشون به موفقیت رسیده بودند با چالش بسیار جدی مواجه خواهند کرد و حفظ قدرت رو برای طالبان به عنوان یک رؤیا و به عنوان یک به عبارتی خواب تبدیل خواهد کرد. این روند گذشته افغانستان بوده، پیش بینی هایی در مورد این قضیه وجود داشت. اما اون چیزی که عجیب هست اینه که داعش یا دولت اسلامی عراق و شام برای عراق و سوریه ساخته شده بود، تمام کشورهای دیگه دنیا رو رها کرده، اومده پایگاه خودش رو در افغانستان به عبارتی فعال کرده. من فکر میکنم همچنان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای منطقه تلاش دارن که افغانستان رو ناامن نگه دارن. درسته که ما صحبت‌های رو می‌شنویم که میگن افغانستان امن به نفع ماست، هر کدوم از این کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان، اما در عمل این حرف یک دروغی بیش نیست. افغانستان ناامن به نفع اونهاست که هم بازارش در اختیارشون باشه، هم منابعش در اختیارشون باشه و همین که فردا به عنوان یک چالش مطرح نباشن و همین که حالا اختلافات مرزی و مسائل مختلفی که وجود داره و بحث نفوذ و حیات خلوت و اینها مطرح است.
شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد مسئولیت تمام اتفاقهایی که در افغانستان در چند روز گذشته افتاده رو بر عهده میگیره. به نظر شما نقش ایالات متحده پس از خروج نیروهای خودش از افغانستان با وجود انتقادهای بسیاری که به این مسئله وجود داشت چه هست؟
واقعیت قضیه اینه که ببینید دو مسئله رو باید در نظر داشت اینجا. آمریکا به عنوان یک هژمون جهانی مسئولیت‌هایی داشت که اون مسئولیت‌ها را عملاً اونها به عبارتی نادیده گرفتن. در کنارش قدرت‌های بزرگی که به افغانستان برای مبارزه با تروریست‌ها اومده بودند، امروز به قول خودشون با همون افراد موافقتنامه امضا کردن و در حضور و وجود اونها گروه‌های تروریستی دیگر ایجاد شده. در 2001 فقط القاعده و طالبان در افغانستان فعالیت داشتند، اما امروز بر مبنای گزارش‌های اطلاعاتی که خود ایالات متحده آمریکا و دولت سابق افغانستان منتشر کرد، 22 گروه تروریستی در افغانستان به عبارتی فعال بودن و فعال هستند. این یک انتقاد بسیار جدی به ایالات متحده آمریکا است. دوم مسئله اینه که الان نوع خروج ایالات متحده آمریکا خروج مسئولانه نبود. حالا بحث این که خب طالبان گرفتن نگرفتنش مطرح نیست. بحث اینه که ایالات متحده آمریکا به سرعت یک خلای قدرت رو در افغانستان ایجاد کرد. این خلای قدرتشون با تضعیف شدید دولت افغانستان، با برخوردهایی که با آقای غنی انجام دادن، اصلا با حمایتی که از آقای غنی به عنوان یک شخص ناتوان برای رسیدن به قدرت انجام دادن و در مرحله بعدی به یک باره ارتش افغانستان رو رها کردن. شما نگاه بکنید، طالبان در 2001 با حمله ایالات متحده آمریکا و نیروهای ناتو فرو پاشیده بودند و عملا چیزی وجود نداشت. اما ایالات متحده آمریکا اگر قصد خروج زود هنگام داشت، باید همون زمانی که طالبان هنوز جان نگرفته بودند باید از افغانستان خارج میشد و بهانه کافی تحت عنوان جهاد بر علیه اشغال رو به دست یک تعداد افراد نمیداد که بتونن دوباره گروه‌های خودشون رو احیا بکنن. انتقاد بعدی هم که میتونه اول به عنوان مورد بحثر عرض بکنم خدمت شما، نگاه بکنید در سال گذشته توافقنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا با طالبان امضا کرد فقط مشکلات خودش رو حل کرد و دولت افغانستان رو تنها رها کرد. این تنها رها کردن نتیجهش همین اتفاقاتیه که امروز افتاده.
آیا با توجه به اتفاقی که شب گذشته در کابل افتاد، ما باید شاهد یک جنگ دیگه باشیم در افغانستان، این بار بین طالبان و داعش و ادامه درگیری بین دو گروه بنیادگرا؟
باور من این هست و پیشبینی این هست و امیدوارم که این پیشبینی اشتباه از آب در بیاد که ما در آستانه آغاز شدن یک جنگ جدید به عبارتی وسیع در افغانستان هستیم که داعش یک تعداد زیادی از جنگجویان رو از کشورهای دیگه به افغانستان خواهد آورد، منافع بعضی از کشورها رو تهدید خواهد کرد و اونها مثل سوریه مستقیما مجبور به اقدام نظامی هوایی در مرحله اول بر علیه داعش خواهند شد و از طرف دیگه طالبان هم حمایت یک تعداد دیگری از کشورها رو خواهند داشت و این آرام آرام منجر به درگیری‌های منطقه‌ای بین کشورها در مرحله اول رقابت‌ها و در مرحله دوم باعث درگیری‌های بین کشورهای منطقه خواهد شد. پیش بینی من این هست که ایران و چین در یک طرف این قضیه و هند و روسیه در طرف دیگه این قضیه قرار خواهند گرفت و پاکستان هم نقش آتش افروز بسیار جدی رو در این فضا و در این زمینه بازی خواهد کرد.
گفتگویی بود با حمید عزیزی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با تایید اینکه دیپلمات‌های این کشور در کابل با طالبان مذاکره کردند، میگوید طالبان از این کشور خواسته است که فرودگاه کابل را اداره کنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تداوم روند سعودی آمار جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و واکسن و بیش از همه هشدار کادر درمانی برای ورود ویروس لامبدا و شروع پیک ششم قبل از پاییز. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی در آمار کشور ثبت شده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. پیک پنجم کرونا شاید طولانی ترین پیکیه که در ایران اتفاق افتاده. نزدیک داره میشه به 3 ماهه که ایران درگیره و همچنان بعضی ها میگن تازه به قله‌اش هم نرسیدن. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت در روزهای گذشته، ما مدام رکوردهای جدید داریم، هم در آمار مبتلایان، هم جان باختگان. همزمان مقامات بهداشتی از کمبود دارو، تخت سرم و امکانات درمانی، نیروی انسانی به ویژه پرستار صحبت می کنند و کادر درمانی بیشترین نگرانیش الان ویروس جدید لامبادا است که میگه پشت درهای این کشوره. هنوز پروانه تایید رسمی برای اینکه این سویه جدید در ایران دیده شده وجود نداره، همونطور که برای دلتا اتفاق افتاد. دلتا رو کادر درمانی هشدارش رو میداد اما وزارت بهداشت با تأخیر تک و توک شناسایی کرد و به دلیل اینکه این ویروس خیلی قدرت انتقالش بالا بود سریع در جاجای ایران پراکنده شد و وضعیت رسیده به این حالت بحرانی. الان تمام کادر درمانی به اتفاق دارن از ویروس لامبادا صحبت میکنن. نادر توکلی داره میگه اگر نتونیم مرزهای کشور رو کنترل کنیم بعد وخیم میشه. امروز دکتر حمید سوری میگه لامبادا پشت دره و اشاره میکنه به انتقاد میکنه به نحوه مدیریت بیماری و میگه با این مدیریت از عهده وزارت بهداشت هم کاری بر نمیاد. اشاره میکنه که غیر از قسمت‌های جنوب شرقی تمام کشور وضعیت نامناسب دارند. از فراوانی مرگ‌ها در استان‌های مختلف میگه و میگه ما این رو تازه باید بدونیم که بدتر از این هم میشه، به دلیل اینکه الان حتی اشاره میکنه میگه نگران این وقفه ایجاد شده برای تغییر دولت و کابینه هم هست که همه اینها باعث میشه مرض رو بدتر کنه. میگه شرایط در تمام ایران الان آلوده است، ما تازه به قله پیک که پنجم هم نرسیدیم، بستری ها همچنان رو به بالا هستن، در کل کشور همه رو به افزایشن و بیشترین اشارهش هم میکنه که اقدامات کنترلی در ایران استمرار نداره، برای همین بحران پشت بحران اتفاق میفته. کسی دیگه رو داریم، من فقط چون وقت نداری به چند تاشون اشاره میکنم. احمد مهدی اپیدمیولوژیست امروز صحبت میکنه میگه ما در پیک متوجه میشیم که درمان چقدر سخته، دارو هم که نایابه. آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که این اتفاق نمیافتاد. ما الان در پیک پنجم مردم حتی سرم هم ندارن و این نشون میده که نظام سلامت نیاز به اصلاح و واقع بینی داره و باید در واقع پیشگیری کنیم. الان اگه سر هر کوچه و خیابون بیمارستان داشته باشید دیگه از دست کسی کاری بر نمیاد، با این همه هزینه ای هم که برای درمان هست و این همه کم بود. با همه اینها بگم آمار وزارت بهداشت بسیار بالاست، 600 تا 700 نفر رو دارن هر روز خودشون اعلام میکنن. این در حالیه که سازمان نظام پزشکی میگه 3-4 برابر این رو ما باید برآورد کنیم. و همینطور روزنامه، من به این نمیتونم اشاره نکنم، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران میگه که این رقم رو باید 7 برابر کرد. دکتر کوروش هلاکوی ناینی این رو میگه، میگه سندی نداره چون سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت در ایران اینها رو مهندسی میکنه، سند نداره ولی آمار 7 برابر این هست. بیمارستان ها همه در شهرها اشغال شدن، سرعت بالا داریم، کندی واکسیناسیون هم که همچنان ادامه داره.
کنوش اشاره کردی به کندی واکسیناسیون در ایران، در حالی که خب دولت ادعا کرده که سرعت بخشیده به واکسیناسیون و واکسن های تازه وارد کشور شده. در مورد جزئیات وضعیت واکسیناسیون در ایران برامون بگو.
ببین وعده و وعید که زیاد بود در دولت آقای روحانی، این اواخر گفتن کمی سرعت گرفته و کمی سرعت گرفته بود، اما الان در این هفته تمام استان‌ها و شهرها با کمبود واکسن مواجه هستن. بر اساس گفته‌های خود افرادی که دارن در این دانشکده‌های مختلف پزشکی کار میکنن، کادر درمانی، و از همه مهمتر اینه که بعضی از واکسن ها نیست، مثلا سینوفارم رو الان ندارن. ما الان بر اساس یافته های خودمون در رادیو فردا، کسانی که دوز اول سینوفارم رو دریافت کردن رفتن برای اینکه دوز دوم رو بگیرن، میگن ما نداریم سینوفارم، بیاین برکت بزنید. خب با توجه به اینکه همچنان میدونی واکسن ترکیبی در دنیا، در همه جای دنیا که تایید نشده، ضمن اینکه برکت تمام اطلاعات خودش رو که منتشر نکرده، بسیاری از مردم هنوز اعتماد ندارن و در واقع خودداری کردن در ایران از اینکه برکت رو به عنوان دوز دوم تزریق کنن. امروز وزیر بهداشت آقای بهرام عین‌اللهی که کارش رو شروع کرده میگه مردم به دنبال نوع واکسن نباشن، هر واکسنی که برای کرونا موجوده استفاده بشه، اینها مورد تایید وزارت بهداشت هستن. ولی خب اینها با عقیده و نگرانی‌های مردم متفاوته. مردم هنوز، بخشی از مردم به دلیل اینکه پزشکان توصیه میکنن، کارشناسان و میگن که برکت هنوز اطلاعاتش رو بیرون نداده، نرفتن و دوز دوم برکت رو نگرفتن. ضمن اینکه علاوه بر همه اینها، حتی در بعضی جاها مثلا مثل اهواز گزارش هایی که هست اینه که اصلا واکسن نیست، حالا هر کدومش نیست، یعنی حتی با در تولید واکسن داخلی هم ایران همچنان ناکامه. آخرین اطلاعات اینه که ایران 29 میلیون دوز واکسن تونسته وارد کنه، اما بر اساس گفته های خود وزارت بهداشت، همین دیروز دکتر یونسیان صحبت میکرد، میگفت فقط 4% مردم ایران تونستن دو دوز کامل رو دریافت کنن. و این یعنی ایران برای اینکه بتونه به ایمنی برسه راه طولانی پیش داره. البته وزیر جدید میگه که تا دهه فجر کل ایران واکسینه خواهد شد.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در اولین جلسه هیئت دولت 13 از دو مسئله کرونا و مهار گرانی و تامین معیشت مردم به عنوان اولویت‌های دولت خود نام برد. این در حالی است که 27 میلیون ایرانی در حال حاضر در زیر خط فقر هستند و گرانی و تورم در ایران بیداد می‌کند. همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوع گرانی و تورم در ایران. بنیامین، بیشتر از تو بشنویم.
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، امروز روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده که مربوط هست به دقیقاً یک سال پیش، یعنی ابتدای پاییز 99، و در اون اشاره شده که در واقع در 10 سال گذشته بالاترین رقم فقر و محرومیت در ایران اتفاق افتاده، یعنی یک سال پیش با در واقع میانگین حدود 32% میانگین نرخ فقر و محرومیت در ایران بوده که در واقع میشه گفت از 85 میلیون ایرانی حدوداً طبق آمار رسمی حدود 27 میلیون نفر در محرومیت مطلق به سر میبرن. این آماری است که روزنامه همشهری از رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کرده. چند روز پیش هم مرکز آمار ایران اشاره کرده بود به خط فقر و اونجا هم حدود 32 میلیون نفر عنوان شده بود که زیر خط فقر هستن. خط فقر که امروز بر اساس آنچه که در ایران اعلام میشه حدود 10 میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده، و این موضوعات در واقع در رسانه‌های جمهوری اسلامی و در رسانه‌هایی که در ایران مشغول هستن منعکس شده و بازتاب پیدا کرده. خیلی از کاربرها به این موضوعات اشاره کردن. خیلی جالبه که از این بالاترین رقم فقر و محرومیت که 10 سال گذشته در واقع رکوردش پارسال در سال 99 در پاییز 99 زده شده، 8 سالش در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بوده تقریبا و حدود 2 سالش در ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. این در حالیه که خیلی از کاربرها اشاره کردند به فقر و محرومیت در برخی استانهای ایران که گسترده تر هست به صورت مشخص، سیستان و بلوچستان، استان لرستان و همینطور خوزستان که استانی ثروتمند هست و تقریبا میشه گفت درآمد کل ایران رو به خاطر نفت تأمین میکنه، از جمله این استانهای و مناطق بسیار محروم هستند. کاربری نوشته که خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته که آقای رئیسی، ما منتظر تغییر اساسی وضعیت اقتصاد، معیشت، عزت و استقلال، اشتغال، مسکن، مشکلات جوانان، مشکلات آموزش و پرورش، عدالت و محرومیت زدایی و فقر زدایی هستیم که شما مرتب شعارش رو میدید. کاربرهای دیگری هم به همین موضوع اشاره کردن پروانه و درباره اون در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر نوشتن. کاربری خطاب به حسن روحانی نوشته که امروز توان مالی و اقتصادی مردم ایران، کاربری به نام نبوی، بسیار تضعیف شده و بخش بزرگی از جامعه با فقر، محرومیت و بیماری کرونا دست به گریبانه و مسبب اینها سیاست‌های اشتباه دولت حسن روحانی بود که پشت به رأی مردم و چشم به دهان دیگری دوخته بود. در واقع اشاره کرده و انتقاد کرده در سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی که البته خیلی از کاربرهامون رو مغایر با تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های اقتصادی دونستن و به اون موضوع اشاره کردن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به نارضایتی های گسترده در ایران و گفته که آنچه که مردم رو به نارضایتی و در واقع خروج از حاکمیت سوق داده فقر و محرومیت و تبعیض گسترده است که باعث شده مردم استانها در واقع بسیاری از استانهای کشور احساس جدایی بکنن از دولت مرکزی و پشت بکنن به سیاستهای نظام و نظام جمهوری اسلامی.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامت و آرامش رو براتون رسو می‌کنم.